کنتر تک لحظه ها رو صدا بزن خدا رو خالق عاشقا رو میدونم اون داره هوای ما.
به نام خالق بهار، خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود به شما شنونده های خوب برنامه حال خوب از رادیو گفتگو. امیدواریم که این بهار زیبا بر تن و جان شما خوش بنشینه و به شما خوش بگذره و حال دلتونم خوب باشه. ما هم در کنار شما هستیم با سلسله برنامه‌ای که استفاده می‌کنیم از مباحث خوب و گرم و صمیمی جناب آقای دکتر مصطفی فروتن، رفتارشناس، که واقعا لطف کردن و دعوت ما رو در این برنامه پذیرفتن. دکتر درود بر شما، خوش آمدین، عیدتون دوباره مبارک.
متشکرم. درود بر شما، درود بر شنوندگان محترم، درود بر برنامه سازان، درود بر همه مردم خوش نیت و خوش عملی که زندگیشون رو میشناسن و سعی بر این دارن که از دیروز خودشون بهتر باشن.
انشالله که همینطور باشه. گاهی وقت آقای دکتر آدمی با خودش فکر میکنه که مثلا من در طول زندگیم این همه دوست پیدا کردم، گاهی وقتا بعضی از این دوستا با آدم میمونن، بعضیاشون نمیمونن، این موقعی آدم تنها میشه و میگه که ای کاش که من یه دوستی داشتم در کنار خودم که همیشه میتونستم بهش تکیه بکنم، همیشه میتونستم ازش راهنمایی بخوام، همیشه یارم بود به معنای واقعی. ولی من فکر میکنم که اگر اول از همه آدم خودش دوست خودش باشه، آیا اینطور بهتر نیست که اول از همه خودمون یار حقیقی و دوست حقیقی خودمون باشیم و به خودمون رسیدگی بکنیم مثل یک دوست واقعی و بعد از اونه که دیگرانم رفتار ما رو با خودمون میبینن که ما چقدر دوست خودمونیم، چقدر به خودمون احترام میذاریم و اونا بعد از این مسئله پا پیش میذارن و انشالله اونا هم دوست خوب ما خواهند شد. اگر که موافق باشین در مورد این موضوع صحبت بکنیم در این برنامه که چجوری در سال جدید دوست واقعی خودمون باشیم.
بله، عرض میکنم خدمت. یکی از بزرگترین ترسایی که نوع بشر داشته و خب شاید به طول تاریخ همواره بحثایی بوده بر این که فرد از یه عاملی فرار کنه، بزرگتر از همش ترس از تنهایی بوده. تنهایی عاملیه که ما برای این که به این موقعیت دوچار نشیم، یعنی تنها نمونیم، گاهی باعث میشه این وضعیت که ما به هر رابطه ای تن در بدیم و تو هر پوزیشنی بمونیم و با هر کسی طی مسیر بکنیم که فقط تنها نباشیم. حالا میخوام یه نکته ای رو بگم. یکی از موارد ویژه‌ای که باید روش فکر کرد اینه که ذات آدم به صورت زوج طراحی شده. اصلا بریم از لحظه‌ای که قبل از به دنیا اومدنه، حتی ما به عنوان یک فرد مجرد، یعنی فردی که تنها هستیم، از ترکیب به دست بیاییم، یعنی دو سلول با هم ترکیب میشه، دو آدم با هم یکی میشن در اصطلاح حالا ذهنی ما، تا سلول تخم تشکیل میشه. اسپرم میاد با تخمک درگیر میشه، میشه سلول تخم و هسته اولیه یک انسان با یک زوجیت شکل میگیره. تمامی اندام هایی که ما داریم و تمامی سیستم سلولی ما همه زوجیه و ما اصلا همه چیمون به زوجه. به خاطر همین قضیه ما همین ویژگی رو در درون خودمون داریم و میاییم جلو. خانم نوازنی، با این که ما از نظر فیزیولوژی زوج میایم، ولی حتی اگر سیستم دوقلویی هم داشته باشیم، حتی در گونه های عجیب الخلقه که فرد مثلا دارای یک سر هست و چهار دست و پا، یعنی چهار تا دست داره یا چهار تا پا داره یا چیزای شبیه به این، یا موجودات عجیب الخلقه ای که مثلا دو تا کله داشتن یا چیزای شبیه به این که شاید بعضی دیده یا شنیده باشن، در تمامی این موقعیت ها حتی دوقلوهای یک تخمکی هم از هم جدان. ما پس چرا اینطوریم؟ اگرچه ما زوجی آفریده شدیم، چرا ما مجردیم؟ این چه اتفاقی است؟ این یکی از اون نکاتیه که باید واقعا بشر به پاسخش دست پیدا بکنه تا بتونه درست زندگی کنه. تمام تلاش ما در طول زندگیمون اینه که کسانی رو در اطراف خودمون داشته باشیم که تنها نباشیم و با اونها حس خوبی داشته باشیم و حال خوبی رو با اونها تجربه بکنیم. اما واقعیت علنی و عینی اینه که همه نمیتونن دارای اون تصویر ذهنی مشترکی با ما باشن و ما گاهی به خاطر ترس هایی که داشتیم و به خاطر مهارت هایی که نیاموختیم با افراد گاه سمی، گاه نادرست، گاه نامقبول، فقط به خاطر اینکه تنها نباشیم وارد رابطه میشیم. در این حوزه هم پر از ضرب المثلیم. یکی از ضرب المثل‌های شیرینی که در زبان ما فارسی زبان‌ها هست که مرتبط هم هست، در ادبیات کهن ما میگن ما به روی گشاده کسی به خونه او میریم نه به سفره بازش. بله، یعنی بله. اینکه آقا میخواد هی در ارتباط با اهمیت معاشرت بگه. حالا موضوع بحث ما اینه که ما بهترین دوست خودمون باشیم. اصلا دوست کیه؟ دوستدار چیه؟ ما چرا باید این کارو بکنیم؟ میخوام یه جمله پرتمطراق و پرسر و صدا بگم. اگر من موجودی نباشم که به خودم خدمت بکنم، قطعا نمیتونم توقع داشته باشم که دیگری به من خدمت کنه. من اگر خودم در موقعیتی نباشم که بتونم با تنهایی خودم زندگی بکنم و اگر نتونم از تنهایی خودم لذت ببرم، قطعا از در کنار دیگران بودن هم لذت نمیبرم. اول من خودم رو باید به سطحی از توانمندی برسونم که بتونم خودم رو بیارم بالا. یعنی من باید خودخواه باشم. رسیدم به کلمه خطرناک. خب این کلمه خودخواهیه رو الان من لازمه که بازش بکنم، ولی حالا میخوایم اول دوستی رو بگیم بعد به خودخواهی برسیم. دوست یعنی چی؟ در کلمه دوست مباحث زیاد اومده. دوست کسیه که در یک برشی از زمان با ما میاد، میشینه و میره. در کیفیت‌های دوستی هم مثلا ما یه دوستی داریم به نام دوستی آبگوشتی. دوستی آبگوشتی چیه؟ میگن در زمان‌های قدیم یکی از غذاهای ارزان قیمت آبگوشت بوده و اگر کسی داشته غذایی می‌خورده، یه در راه مانده‌ای رد می‌شده، طرف میگفته عمو اوغور به خیر بیا یه لقمه با ما بخور. اینا میشستن با هم یه لقمه آبگوشت می‌خوردن، تو کلام با هم حرف می‌زدن، بعد تموم می‌شد خدافظ خدافظ. تو طول مدتی که با هم آبگوشت می‌خوردن به اینا میگفتن رفقا یا دوستان آبگوشتی. حالا میخوام بگم یه موقعی هست که من بر اساس ساختار زمانی و جغرافیایی با یه سری آدم هم میشم. هم چیه فروتن؟ ما سه تا هم داریم خانم نوازنی. یک هم مسیره، یک هم مقصد، یک هم مقصود. هم مسیر یعنی چی؟ یعنی تو طول زمانی که من از نقطه الف میخوام به نقطه ب برم، یه فردی در کنار من با من میره. یه مثال خیلی ساده میزنم برای عزیزانم بهتر جا بیفته که دوستی با خود از کجا شروع میشه. من تو فرودگاه نشستم، مثلا خب کار من اینطوریه که با تا قبل از داستان کرونا یکی از بزرگترین لذت‌های من بودن در کنار مردم در شهرها و استان‌های مختلفی بود برای کار آموزش. مثلا تو فرودگاه منتظر این قضیه بودم که مثلا کارت پرواز صادر بشه. یه نفر میگه کجا داری میری؟ مثلا میگفتم دارم میرم جنوب، مثلا دارم میرم بندر عباس. بعد میگه چه خوب، منم دارم میرم بندر عباس. این میشه چی؟ هم مسیر.
مسیر بله.
حالا داری میری بندر عباس چیکار کنی؟ دارم میرم تو فلان سمینار شرکت. مثلا دارم میرم فلان سمینار. خب این میشه چی؟ هم مقصد. حالا برای چی تو اون سمیناره میخوای شرکت کنی؟ من سخنرانم و او
مستمع.
از این سه تا هم دو تاش با من شریک بود ولی یکیش نبود. حالا شنوندگان خردمند ما به ما بگن هرچی تعداد این همها بیشتر باشه، مسلماً مودت من و پایداری من در این رابطه طولانی تر خواهد بود. اگه اونم بگه منم اتفاقاً یه سخنران بعدی تو هستم یا قبلی تو هم، خب ما حرفای بیشتری برای گفتن داریم. اگه قرار باشه فقط ما برسیم به بندر عباس، خب قطعاً ما فقط تو تایم همون پرواز با هم خواهیم بود. حالا توی بحث دوستی‌ها معمولاً این مسیرها هست که تولید میکنه اون مقدار دوستی هر. مثلا میگه دوست دوران دبیرستانمه، یعنی از کجا شروع شده؟ از دبیرستان. حالا همهای زیادتری داشته، هم مقصد. مثلا اگر این آدم صرفا رسیده باشه، مثلا من رشتم روانشناسی بوده، اونی که روانشناسه مقصدش با من یکی بوده، خب ما بیشتر با هم رابطه داریم تا اینکه اون دوست من که مثلا بعضا رفته چه میدونم تو کار مثلا پروتئینی. گرچه ما همدیگر رو خواهیم دید، اما این همه چون تعدادش کمتره فاصلش رو کم میکنه. تو بحث دوستی ها همیشه اینطوریه، اگر ما بخوایم یه دوستی رو برای همیشه در کنار خودمون داشته باشیم، باید بدونیم که بیشترین هم وجود داره. تنها کسی که با ما هر سه تا همش یکیه کیه؟
خودمون هستیم. بله،
دوستی با خود به این معنا نیست که ما با دیگران دشمنی کنیم. دوستی با خود یعنی این که دفترچه راهنمای خود را میشناسم و بدان عمل میکنم. انسان موجودی است که خب به ترکیبات مختلف نیازها رو داره. بذارید اینطوری بگیم، ما وقتی که داریم در ارتباط با سبد غذایی صحبت میکنیم، خانم نوازنی، میگیم کربوهیدرات ها، پروتئین ها، ویتامین ها و مواد معدنی و همه دانه هایی رو، اصلا همه رو میگیم. آیا کسی میتونه بگه صرفا با خوردن سبزیجات، اون حالا گروه های گیاه درمان ها یا اونها کسانی که مثلا گروه گیاه خاران هستن، ضمن احترام به حالا تفکراتشون و حالا من علمم در این زمینه 100% کافی نیست، ولی قطعا من تا جایی که از همکاران متخصص در اون حوزه شنیدم میگن هیچ وقت ما بدون در نظر گرفتن سایر گونه ها به نتیجه نمیرسیم. و اگر من یاد بگیرم که نیازهای مختلف زیستی خودم رو و نیازهای مختلف فردی خودم رو شناسایی بکنم، قطعا از با خود بودن حالم خوب میشه. من اگر بلد باشم که خودم رو خوشحال بکنم، از مطالعه کردن لذت میبرم. فوردان، یعنی هر کی مطالعه نمیکنه یعنی آدم مشکل دار، یعنی دوست خودش نیست؟ حالا من یه اجازه میخوام از شنوندگان عزیزمون، از ذهنشون میخوام یه اجازه بگیرم و این نکته ای بگم. خانم نوازنی، بر اساس نظریه اثبات شده ای در روانشناسی، فردی به نام دکتر آبراهام مزلو یا مازلو یا مسلو، شاید کسانی از عزیزان این دانشمند رو بشناسن، ایشون میاد سطح نیازهای آدم رو در تحت عامل هرم نیازها تعریف میکنه. میگه آدم ها سلسله نیازهایی دارن. میگه نیاز اول ما آدم ها نیازهای فیزیکی ماست، نیازهای پایه فیزیکی ماست، مثل نوشیدن، غذا خوردن، خوابیدن، ارضای غرایز و چیزایی از این دست. میگه سطح دوم نیازهای ما آدم ها نیاز به امنیت است. امنیت یعنی چی؟ یعنی همون چیزایی که تو مرحله اول داشتی بتونی مستمر بکنی برای خودت. یعنی چی؟ یعنی اگه غذا میخوری همیشه داشته باشی. برای اینکه همیشه غذا داشته باشی باید چیکار کنی؟ باید سر کار بری، باید بتونی پول در بیاری،
امنیت کاری، امنیت شغلی
داشته
بره.
باشی که اونو داشت. بعد میگه میخوای بخوابی، باید جایی باشی که امنیت خواب داشت. پس چی میخوای؟ خونه میخوای. میگه میخوای در اون خونه تنها نباشی، نیاز به امنیت خانوادگی داری، یعنی تو نیاز به خانواده داری. لایه سوم رو میاد میگه نیازهای عاطفی ماست، میگه عشق و دوست داشتن، دلدادگی. میگه وقتی شکمت سیر شد و امنیت پیدا کردی، حالا به نقطه‌ای میرسی که میخوای عواطفت رو متبلور کنی، تازه میرسی به نقطه ای که یه نفری رو وارد زندگیت بکنی و بهش برسی. حالا همینجا یه پرانتز بزنم، بسیاری از ازدواج هایی که داره شکل میگیره، حالا حداقل تو شرایط اخلاقی و اجتماعی امروز، ببینیم چند درصد واقعا بر اساس این سیر تکاملی میره. طرف واقعا برای چی میره ازدواج میکنه؟ آیا به امنیت رسیده هستن؟ بسیاری از دلایل نادرست ازدواج مربوط به همین حوزه است.
اون لایه دومو طی نکردن، میرن سراغ لایه سوم.
میره لایه سوم. درود به شما که به من کمک میکنید همیشه. لایه چهارم میگه وقتی شکمت سیر شد، امنیت پیدا کردی، عواطف تامین شد، حالا جاییه که احترام داشته باشی. ریسپکت داشتن یا احترام داشتن جاییه که تو عزت نفس. یادتونه یه بحثی داشتیم، شنوندگان برن گوش کنن، اون احساس ارزشمندی، احساس ارزشمندی رو که از طریق گردافشانی به ما نمیدن که خانم نوازنی. ما گفتیم عزت نفس از طریق آموزش به ما رسیده. حالا من اگر خانواده سمی داشتم یا خانواده خوبی نداشتم یا در طی مسیر در یک رابطه عاطفی اشتباه قرار گرفتم یا منابع کافی برای نیازهای پایه‌ای خودم نداشتم، چگونه میتونم عزت نفس داشته باشم؟
وقتی در لایه سوم ضربه خوردم، چطور میتونم در لایه چهارم به خود شکوفایی برسم؟
تموش. لایه پنجم به چی میرسه؟ به اون تعالیه میخواد برسه، به اون تعالیه که ما میشنویم که مثلا آدم به بعد معنوی خودش میخواد بپردازه دیگه، اون جاییه که بسیار دسترسی خیلی سخت و تعداد خیلی کمی درصد جهانی بهش میرسن. حالا ما همون طبقه چهار رو میخواییم بگیم. حالا دوستی ما با خودمون، هیچ کسی بیشتر از خود ما دلش برای ما نمیسوزه که خانم. اگر من خودم رو اندازه طرف مقابل بکنم، کوتاه و بلند بکنم، هیچ وقت نمیتونم پایدار بشم. یه نکته بگم اینجا، خب ما وقتی که با یه گروهی وایسادیم که عکس بگیریم، اگر قدمون از نفر بغلیمون کوتاه‌تر باشه، قد بلندی میکنیم، یعنی هی روی نوک انگشتانمون خودمون رو میکشیم.
بله.
اگه قدمون بلندتر باشه، زانوهامون رو تا میکنیم یا میریم اون پشت همه وای میستیم و همیشه یه پوزیشنی به خودمون میگیریم که دیگه اندازه خودمون نیستیم، اندازه طرف مقابلیم. دوستی با خود یعنی در کنار خودت تو بهترین اندازه خودت قرار بگیر،
بدون که به اندازه خودت دست بزنی، به خودت احترام بگذاری و دیگران هم به اندازه که تو هستی احترام بگذاری،
دیگران به اندازه رفتاری که تو با خودت میکنی. تو اگر حاضر نیستی هر کاری رو بکنی صرفاً برای فرار از تنهایی، بیننده تو هر چقدر هم که تظاهر به جهل بکنه، وقتی که میزان کرامتی که خودت برای خودت قائل هستی، وقتی که اون دوست داشتنی که خودت به خودت داری رو درک میکنه و وقتی که میفهمه تو برای عزت نفس خودت که حاضر نیستی صرفا برای تنها نموندن بیای حقارت طرف مقابل رو تماشا بکنی و در مسیر او باشی، خون یاد میگیره که آقا با تو نمیشه هر جور رفتار کرد و این گونه است که تو متوجه میشی که دوستی با خودت در بهترین شرایط خواهد
و چقدر ارزشمنده. آی دکتر، بعد از برنامه من همیشه به حرفای شما فکر میکنم.
چقدر کار من سخت میشه.
بله، و مطمئنم که شنونده عزیزم به این موضوع فکر میکنن، مرور میکنن صحبتهای شما رو و چه بسا این برنامه رو بازشنوایی میکنن. تشکر میکنم از فرمایشات عالیتون، از اینکه دانشتون رو در اختیار ما قرار میدین و خدا قوت بهتون میگم تا برنامه آتی. متشکرم. کس قفلی رو بدون کلید نمی سازه. اگه قفلی در زندگیت میبینی، شک نکن اون قفل کلیدی هم داره. کلید قفلهای زندگی تلاش و توکل و امید و صبر و آرامشه. خدا نگهدار.
با تو این دیوونگی رنج و درمانی نداره، لذت آوارگی ها با تو پایانی نداره، سر پناه آسمونا سایه بون خستگی کن، بولک مهتاب و بردار هدیه دل بستگی کن، هم سفر از جاده های خاطرات هم گذشتیم، خسته تو بیرونه های قربت هر کوچه گشتیم، هم سفر از جاده های خاطرات هم گذشتیم، خسته تو بیرونه های قربت هر کوچه گشتیم.
نوروز در کنار سفره‌ای که اجزایش همگی رازآلود و زیبایند آغاز شده است. سنت زیبایی که خانواده‌ها را ملزم می‌سازد در این لحظه همه در کنار هم باشند. بیشتر به این سنت‌های زیبا توجه کنیم.
امسال ما شعارمون عبارت شد از این: تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین. این تولید. البته من درخواست مؤکد دارم، سال گذشته همین رو گفتم، که اکتفا نکنن دوستان به اینکه حالا روی کاغذهای سربرگهای دستگاه‌های گوناگون بنویسن این عبارت رو، یا مثلا فرض کنید که یک تابلو درست کنن توی خیابان بزنن. اینا کار نیست. عمده این است که به معنای واقعی کلمه روی این سیاست گذاری بشه. البته این دولت با وضعی که من مشاهده میکنم، با تحرکی که رئیس جمهور محترم و همکاران ایشون دارن، انشالله پیشرفت خواهد کرد. یعنی این شعار روی زمین نخواهد موند به توفیق الهی، لکن هرچه بیشتر کار بشه، بیشتر تلاش بشه، بهتر خواهد بود. امیدواریم انشاءالله که خدای متعال برای ملت عزیز ایران در این سال، در این عید، در این فرصت مغتنم یک ساله خیر اراده بفرماید و مردم رو خرسند کنه، زندگی ها رو انشاءالله شیرین کنه، مردم رو دلشاد کنه و ارواح طیبه شهدای عزیزمون، روح مطهر امام بزرگوارمون امام راحل رضوان الله علیه، انشاءالله شاد باشه و سلام و ارادت و اخلاص همه ما به خاک پای بقیت الله العظم ارواح نافدا انشاءالله خدای متعال برسونه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دوستان، خوشدلی از نیازهای روحی هر آدمی است. هر انسان نیازمند هست که لحظه‌هایی از شبان روز رو رها از غم‌ها و دلنگرانی‌ها به شادی و کامیابی حلال بپردازه. بهار فرصت رسیدن به خوشدلی هاست. این فرصت ها رو از دست ندید. آن اندازه که انسان در فصل بهار به خوشی دل وسوسه میشه، در فصلهای دیگر اینگونه ترغیب نمیشه. تو گویی طبیعت نیز هر سال در دوره‌ای معین احساس نیاز به خوشی. دوستان عزیز شنونده، همطور که شما خوبان هم مطلع هستید، شعار امسال از طرف مقام معظم رهبری با عنوان تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین نامگذاری شده. ما از فرصت استفاده کردیم در این لحظه و ارتباط برقرار کردیم با جناب آقای علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی ایران. آقای شریعتی، خدمت شما سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر.
سلام، درود بر شما و شنوندگان محترم، سال نو را من تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم، بنده هم به نوبه خودم از طرف خودم و همه همکارانم سال جدید رو به شما تبریک میگیم و آرزوی سالی پربار رو برای شما و همکارانتون داریم.
سلام.
آقای شریعتی، در خصوص شعار امسال که از طرف مقام معظم رهبری با عنوان تولید، دانش بنیان و اشتغال زایی نامگذاری شده، مایل هستیم که از طرف شما ببینیم که چه اقداماتی صورت گرفته و چه اهدافی در نظر گرفته که انشالله عنوان امسال در واقع یک شعار نباشه، همونطور که مقام معظم رهبری هم تأکید کردند و فرمودند که در واقع شعار امسال واقعا تحقق پیدا کنه.
بله، خدمت شما عرض کنم که ببینید، به هر حال چون شعار یا این عبارتی که گفته شده که انشالله سلوحه قرار بگیره، همونطور که فرمودن سه قسمت داره، من در سه فراز عرض خودم خدمتتون میگم. ببینید، در قسمت اول که بحث تولید هست، خب مسلمه که ما برای برون رفت از این شرایط حالا خاصی که تو چند سال اخیر داشتیم، بحث تحریم‌های ظالمانه که شالا الحمدلله فهم کنم تو روزهای آغازین سال این اتفاق بیفته و ما با دنیا آشتی کنیم و با اون مواضع حقی که داریم برسیم، یکی از راه‌های خروج از رکود و این رکود تورمی که وجود داره قطعا بحث تولید هست و تولید ناخالص کشورمون و رشد کنه، ما بتونیم با افزایش تولید و ایجاد بهره‌وری بتونیم در این راه حرکت کنیم که خب این بحث افزایش تولید به نظر من اینجا سرچشمه میگیره. دانش بنیان، خب بلا فاصله بحث دانش بنیان ما رو میبره به سمت بحث معاونت علمی رئیس جمهور و بحث حالا اون 6000 شرکت دانش بنیانی که ما داریم و کاری که انجام میدن، که به نظر من مراد فقط اینجا نیست، من توضیح میدم خدمتون. ببینید، تو بحث دانش بنیان ها ما این حدود زعم خودشون آخرین گزارش رو هم خوندم نزدیک به 6700 شرکتی که فعالن و کار میکنن، این شرکت ها خب اون تقریبا فکر میکنم 10 سال از عمرشون میگذره از این رویداد و تصور بر این بوده که اینها یه سهم قابل توجهی تو در واقع جی دی پی کشور یا تولید ناخالص ملی کشور داشته باشن، ولی خب حالا به دلایل متنوعی که خارج از این بحث هست، اینها شرکت های معمولا نوپا استارتاپی هستن.
درسته.
که داره تو شکل میگیره، روی کرد به اینه که اینها صادرات محور بشن، بتونن کار صادراتی انجام بدن، بتونن سهم بیشتری رو از اقتصاد کشور بگیرن، ولی خب یه خطر اینجا تهدید میکنه با توجه به اینکه امسال این به قول معروف